با احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، فرزانه قربانی هستم، شاعر آیینی. طاعت عبادات همگی قبول باشه. غزلی در مورد وداع با ماه رمضان تقدیم کنم. تو که آغوش خود را تا سحر وا می‌گذاری، تو که آغوش خود را تا سحر وا می‌گذاری، به زیر پای من رنگین کمان را می‌گذاری. بگو بعد از رکوع قلب پاره پاره آیا به فرش نخنمای من شبی پا می‌گذاری؟ تو در پهنای اقیانوس آرامت چه داری که حسرت بر دل امواج دریا می‌گذاری؟ همه شب سفره دل را برای تو گشودم، چرا اکنون مرا با گریه تنها می‌گذاری؟ دلم با تشنگی خوش بود و می‌دانستم افطار، تو ذکر یا حسین را روی لبها می‌گذاری؟ دم رفتن شدست و بار دلتنگی خود را به روی شانه لرزان من جا می‌گذاری.
قمر در طلب ماه منیرم، از اختر و کیهان و فلک دل ببریدم، چون نور مشعشع پی من شور دویدم، با نور علا نور به من زور رسیدم. این عید سریز سرسواست، به نوای ربناست، لطوز قلوبنا بعد از هدهی تناسش، دائم الاتاست، تو بهار یک هواست، وقت عاشقانه استجابت و دعا. لطف خود این عید و بهاران را، این شادی یاران را محفوظ بگردان، این حالت روحانی، این لحظه عرفانی، با خیر و فراوانی محفوظ بگردان. این عید سریز سرسواست، به نوای ربناست، لطوز قلوبنا بعد از هدهی تناسش، دائم الاتاست، تو بهار یک هواست، وقت عاشقانه استجابت و دعا. سریز سرسواست، به نوای ربناست، لطوز قلوبنا بعد از هدهی تناسش، دائم الاتاست، تو بهار یک هواست، وقت عاشقانه استجابت و دعا. سریز سرسواست، به نوای ربناست، لطوز قلوبنا بعد از هدهی تناسش، دائم الاتاست، تو بهار یک هواست، وقت عاشقانه استجابت و دعا.
دوستان، راجع به توفیق عبادت و عبودیت صحبت میکنیم. یک توفیقی که انشاءالله شامل حال ما بشه، نه فقط در طول ماه مبارک رمضان، بلکه در همه روزها و شبهای پیش رو تا ماه مبارک بعدی انشاءالله. اما عرفای بزرگ عبادت رو سه مرحله یا در واقع سه مرتبه دونستن. بعضی ها خدا رو عبادت میکنن که بیشتر مؤمنان هم اینجوری هم، به امید ثواب آخرت یا ترس از عذاب. بعضی ها خدا رو عبادت میکنن که شرف بندگی پیدا کنن و خدا اونها رو به نام بنده خودش صدا کنه. بعضی هم خدا رو عبادت میکنن فقط به خاطر هیبت و جلال خدا، به خاطر عشق و محبتی که به خدای احد و واحد دارن. ای کاش که خداوند ما رو مصداق واقعی اون دسته سوم کنه، اونایی که عاشق خدا هستن و خدا رو با عشق بلا عوض بندگی میکنم.
همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
اما در این لحظه دعوت میکنم که با هم صحبت‌های کارشناس مذهبی برنامه رو بشنویم. حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت برادر عزیز و ارجمندم آقا میثم اسکندری و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قبول باشه انشاءالله طاعات، عبادات، روزداری‌ها، سحرخیزی‌ها، عشق و دلدادگی به خداوند متعال، و امیدوارم که خدا این توسلات و این بندگی ها رو از ما قبول بکنه. اما واقعا خیلی توفیق بود که در این شبهای نورانی خدمت شما سروران گرامی باشیم. اما جلسه آخر و جلسه ای که باید حرف هامون رو با هم خیلی راحت تر و خودمونی تر بزنیم و یه جمع‌بندی بکنیم. امام جواد علیه السلام فرمودن مؤمن از خدا سه چیز را می خواهد، یا در جای دیگر این گونه تعبیر شده که مؤمن به سه چیز احتیاج داره. اول از توفیق من الله، مؤمن از خدا توفیق می خواهد. مؤمن از خدا می خواهد که خدا بهش توفیق بده. حالا عرض می کنم خدمتون. دوم و واعظ من نفسه، مؤمن خودش رو موعظه میکنه، خودش رو نصیحت میکنه. و سوم قبول من ینسه، مؤمن قبول میکنه نصیحت و موعظه دیگران رو. پس مؤمن اول از خدا توفیق میخواد. چه توفیقی بالاتر از توفیق بندگی؟ چه توفیقی بالاتر از اینکه ما خدا رو بندگی کنیم و در محضر خداوند متعال باشیم؟ بندگی خدا توفیقی است که نصیب هر کسی نمیشه. هر کس که بنده خدا شد دیگه در بند کس دیگری قرار نگرفت. امام صادق علیه السلام فرمودن من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشه خدا هم برای اوست. برای خدا بودن یعنی چی؟ همون بندگیه. اگر بندگی خدا رو کردی دیگه برده دیگران نیستی، خدا میشه به عنوان ناخدای زندگی تو. تو ماه مبارک رمضان این رو من یاد گرفتم و باید آویزه گوشم کنم، باید همیشه این توفیق رو به همراه خودم داشته باشم که من بنده خوب خدا باشم و فقط در بند خدا باشم تا آزاد بشم. توفیق بندگی اینه که من دائم الذکر باشم. توفیق بندگی اینه که من گناه رو ترک بکنم. توفیق بندگی اینه که من در همه حال به یاد و به نام خداوند متعال باشم و فقط با خدا بتونم نجوا بکنم. شنوندگان عزیز، بزرگواران، توفیق بندگی به اینه که من بتونم بنده ای باشم که هر وقت امام زمان که خلیفه و جانشین خدا بر روی زمینه منو دید از دیدن من لذت ببره، منو دید تبسمی داشته باشه. اینه توفیق بندگی. و توفیق بندگی حاصل نمیشه مگر با اطاعت از خداوند متعال. راستی تو ماه رمضان این رو یاد گرفتیم که خدایا من تونستم بر حلالت صبر بکنم، من تونستم بر حلالت صبر بکنم، میتونستم حلال تو را بخورم و بیاشامم ولی صبر کردم و نخوردم نیاشامیدم، پس قطعا من میتونم بر حرامت هم صبر بکنم. منی که تونستم حلال رو از خودم دور بکنم قطعا و یقینا میتونم از حرام هم دوری بکنم. و این توفیقی است که تو به من دادی، تو به من عنایت کردی، تو به من توجه کردی. از خدا بخواین، خدا به ما توفیق بده بتونیم این برکات سحرها رو حفظ بکنیم، برکات ماه مبارک رمضان رو حفظ بکنیم. یه عزیزی تعبیر خیلی خوبی داشت، میفرمود که ما در ماه مبارک رمضان اینقدر باید خودمون رو شارژ کرده باشیم که به امید خدا ما بقی ایام سال 11 ماه باقی مانده سال رو بتونیم از شارژی که در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم استفاده بکنیم. پس این توفیق رو از خدا بخوایم، تو مسیر خدا باشیم و انشالله که خدا به ما لیاقت بندگی عنایت کنه و بتونیم نورانیت ماه رمضان رو انشالله حفظ بکنیم. یه وقت خدایی نکرده این نورانیت ماه رمضان رو از دست ندیم. خیلی بزرگواری چنوندگان عزیزمون، آقا میثم اسکندری و عوامل اجرایی و زحمت کش برنامه که در خدمتون بودم، توفیقی بود برای بنده حقیر که در خدمت شما عزیزان باشم. انشالله که توفیق بشه باز هم لیاقت داشته باشم برای شما خدمت بکنم. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. انشالله.
دوستان عزیز، شنیدید صحبت‌های ارزشمند کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با یک قدم مانده به تو. دوستان، حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند حقیقت عبودیت و بندگی سه چیزه. اول اینکه بنده در اون چه خدا بر اون منت گذاشته و بخشیده برای خودش مالکیتی نبینه، به خاطر اینکه بندگان مالکیت ندارن، مال رو مال خدا می دونن و اون رو در جایی که خدا فرموده خرج می کنن. دومی که بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر بیجا نمی کنه. سومی که تمام مشغولیات و هم غم بنده خدا منحصر میشه به اون چیزی که خدا براش در نظر گرفته یا ازش نهی کرده. بنابراین اگه بنده خدا برای خودش مالکیتی رو در اون چه که خدا بهش سپرده نبینه، انفاق نمودن و بخشیدن آسون میشه. اینها ویژگی های بنده واقعی خداست. و صد البته باید توفیقی از طرف خود خدا بشه که ما بتونیم یه همچین بنده‌ای باشیم. به قول اون بیت معروف، تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. بخش بعدی برنامه رمضان در کشورهای اسلامی است. بشنوید.
استعیذ بالله انه سمیع علیم.
استغفر که استغفار حیا.
رمضان در کشورهای اسلامی. آداب و رسوم ماه مبارک رمضان و برگزاری عید فطر در سودان. آداب و رسوم خاصی در ماه مبارک رمضان در کشور سودان وجود داره که بخشندگی و همبستگی رو در جامعه به ارمغان میاره. از رسوم ماه مبارک رمضان در سودان، آمادگی برای ورود به این ماه از اوایل ماه شعبانه، مثل تمیز کردن منازل، آماده کردن غذاهای ویژه و لذیذ و در بسیاری از مواقع هم زنان سودانی به خرید ظروف جدید میرن.
ریال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في المجالس ويتفقه بها
از رسوم خاص مردم سودان به برش رمضان میشه اشاره کرد که عبارت هست از ترتیب دادن افطاری‌های دست جمعی در حیات مساجد و فضاهای عمومی، دعوت از رهگذران و غریبه‌ها و نیازمندان برای صرف افطار که افطار هم معمولاً در سینی‌های بزرگ نقره‌ای سرو میشه.
كثير مره تساعدوا عمره محتاج ومره ارمره في الارامل في المحتاجين يعني بجد احنا عندنا ظروف مرقتنا.
مين الناس اللي يجوا يشربوا عند ست الشاي؟
اما به دلیل اینکه به پایان ماه مبارک رمضان رسیدیم، از جشن عید فطر در کشور سودان میگیم. بازارها و جشنواره‌های مختلف که قدرت خرید رو در بین مردم سودان بالا میبره. خرید لباس مخصوص برای عید فطر، نظافت کردن خانواده‌ها و کمک همه اعضای خانواده برای تغییر برخی اساسیه و خانه تکانی کردن برای استقبال از عید. یکی از رسومی که مردم سودان برای استقبال از عید فطر دارن، استفاده از عطر و بخور در این روزه. یک نکته جالب در مورد خانواده‌های سودانی اینه که از ثلث آخر ماه مبارک رمضان در فضای دلپذیر و شاد شروع می‌کنند به تهیه انواع شیرینی و نان که معروف‌ترین اونها کیک عید و بیسکویت چایه. خریدن لباس‌های سنتی مردان که به جلابیه معروفه و صبح روز عید این لباس‌های سفید رو می‌پوشن و برای ادای نماز عید به مساجد میرن. کودکان و نوجوانان هم جلابیه های رنگارنگ می پوشند.
الله اکبر.
المغضوب علیهم ولا الضالین.
آمین.
الله اکبر.
از رسوم عید فطر در سودان میشه به رفتن مردان به پیرایشگاه ها، خرید لباس های سنتی زنان و خرید هدایا برای تشکر از زحمات بانوان در طول ماه مبارک رمضان اشاره کرد. همچنین استفاده از حنای عید میراثیه که زنان سودانی دارن و آداب خاصی هم داره. اما رسم جالب دیگه عیدی دادن و عیدی گرفتنه. رسمی که پدر خانواده به کودکان و فرزندانش و همچنین همسرش و اعضای خانواده در روز عید فطر مبلغی رو به عنوان عیدی بهشون هدیه میکنه.
الله العید عید ممزوج به صوت الطلقات، عید ممزوج به صوت الدانات.
اینم از آداب ماه مبارک رمضان و البته عید فطر در کشور سودان.
خب همراهان عزیز و ارجمند، یک قدم مانده به تو. انگار همین دیروز بود که به پیشگاهتون رسیدیم و گفتم سلام، اولین برنامه یک قدم مانده به تو و اولین سحر ماه مبارک رمضان. همین سرعت به یه چشم به هم زدن انگار به آهی گذشت. عمر ماست که میگذره. اما فردا به احتمال بسیار زیاد عید سعید فطر است. اگر عید شد ما رو دعا بفرمایید و پیش پیش تبریک عرض میکنم خدمت همه شما این توفیق روزداری و بندگی رو. اما از همین حالا سینه هامون پر از دلتنگی شد. خب دوستان، بسیار سپاسگزارم از همراهی گرمتون با یک قدم مانده به توی امروز و همه این برنامه هایی که در طی سحرهای ماه مبارک رمضان تحت عنوان یک قدم مانده به تو از شبکه محترم رادیو سبا تقدیمتون شد. اما تهیه کننده این برنامه جناب آقای رضا عزتی بودند، هماهنگی جناب آقای پوریا رضایی و من میثم اسکندری گوینده این برنامه ها بودم. زیر سایه مولا علی باشید، سرتون رو بالا بگیرید و خداحافظ.
به نگاهی به خونم آینه ای بی هم زبانم، من بی تو دلتنگم، بی تو من رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمی چنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
تاریخ در روزهای بی تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت، باید از شجاعت و وطن پرستی گفت، باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. تاریخ ما همواره به خودش میباله که نام انسانهایی در خودش به ثبت رسونده که هر روز زندگیشون رو به جستجو، یادگیری و خدمت رسانی به ایران زمین هزینه کردند. بیچشم داشت به شناخته شدن، شهرت و تقدیر و تشکر. مردان و زنانی که برای به دست آوردن علم و دانش تا ثریا هم رفتند. در این برنامه از پزشکی براتون میگم که همیشه در تلاش برای درمان و زندگی سالم کودکان بوده، حتی تا آخرین لحظه عمر. دکتر محمد غریب. محمد غریب در سال 1288 در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش از اهالی روستای گرکان از توابع آشتیان بودند. هنگامی که محمد به دنیا آمد، خشکسالی و قحطی در تهران سبب مشکلات زیادی شده بود. به همین خاطر خانواده غریب به آشتیان رفتند تا از قحطی و مشکلات اون در امان باشند. اما در گرکان محمد مرتب دچار بیماری میشد و شرایط رو برای پدر و مادر طاقت فرسا کرده بود. شاید اولین رویاهای پزشک اطفال شدن از همون سالهای بیماری در ذهن محمد کوچک جان گرفت. هرچه بود او با کنجکاوی به سخنان و حرکات طبیب روستا نگاه میکرد و توصیه‌هاش رو به خاطر می‌سپرد. محمد برخلاف بسیاری از همسالانش که به مکتب می‌رفتند از روز نخست راهی دبستان شد. استعداد او در یادگیری دروس و علاقه و پشتکارش از همون دوران مورد تشویق خانواده قرار گرفت. او دوره دبیرستان رو هم در دارالفنون به اتمام رسوند و از اولین دانشجوهای ایرانی بود که برای ادامه تحصیل به فرانسه سفر کرد. محمد جوان در اولین سال حضور در دانشکده پزشکی در فرانسه جایزه‌ای برای تشریح به دست آورد و چند سال بعد در رقابتی مشکل برای ورود به دوره انترنی بیمارستان پاریس موفق شد تا به عنوان نخستین دانشجوی ایرانی به این دوره ورود کنه و بالاخره بعد از 11 سال تحصیل در فرانسه با دانشنامه دکترای پزشکی به ایران بازگشت. دکتر غریب به ایران برگشت و در سال 1315 با زهرا غریب فرزند عبدالعظیم غریب بنیانگذار دستور زبان فارسی نوین ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. دو تن از این فرزندان حسین و محسن غریب هر دو از پزشکان بنام هستند. دکتر غریب بعد از بازگشت به ایران به خدمت سربازی در بهداری ارتش مشغول شد. بعد از اون در سال 1319 به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. او مدت 12 سال بخش اطفال بیمارستان رازی رو مدیریت کرد. بعد از اون با کولهباری از تجربه به بیمارستان 1000 تخت خوابی منتقل شد و در اونجا بخش اطفال رو به راه انداخت. هنگامی که شارل آبرلن استاد پاتولوژی بیمارستان پاریس و یکی از استادان دکتر غریب اقدام به تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران کرد، اولین کرسی پزشکی با عنوان بیماری‌های کودکان را به دکتر غریب سپرد. او بعد از سالها تدریس در دانشگاه نسل اول متخصصان اطفال در ایران را تربیت کرد. از میون اون شاگردان میشه به علیرضا مرندی، عبدالحمید حسابی، احمد قانه بصیری، صادق مختارزاده، نورالدین هادوی، مرتضی مشایخی، غلامرضا خاتمی، باهر، یحیی عقیقی، ربانی، سید احمد سیادتی، صمد رسولی و سید عبدالله پیشنمازی اشاره کرد. دکتر غریب در سال 1319 به همراه دکتر حسن احری کتاب مشکلات طب کودکان رو منتشر کرد. زمانی که در ایران کتب دانشگاهی چندانی تألیف نمی‌شد، این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع میتونست راهگشای پزشکان جوان و متخصصان اطفال باشه. این کتاب در سال 1335 با تغییراتی به چاپ مجدد رسید. اما یکی از مهمترین کارهایی که دکتر غریب انجام داد، خدمات وسیعی در حوزه پزشکی نوین به مردم بود. یکی از این فعالیت‌ها تلاش در جهت ریشه‌کنی فلج اطفال بود. بیماری که به سادگی با مصرف واکسن در دوران نوزادی امکان ریشه‌کنی از جامعه رو داشت، اما از اونجا که در اون دوران مرد